تقسیم بندی های دیگری میشه که اونم به هر حال میخواد بررسی کنه، از این حیث که آیا هر دو قسم از اون تقسیم محل نزاع هست یا خیر. ایشون میفهمند که تقسیم استثناء به اعتبار شک مأخوذ فیه و اما به اعتبار شک فی البقاء. شک فی البقاء یعنی شک در آن لاحق. همین وجوه ایزن، بازم از وجوهی قابل تقسیم. احدها من جهت ان شک قد ینشأ من اشتباه الامر الخارجی و قد ینشأ من اشتباه الحکم شرعی از صادر من الشارع. این که آقا گاهی اوقات شبهه ما یک شبهه موضوعی است و گاهی اوقات شبهه ما یک شبهه حکمی است، یعنی این که شک لاحق ما داریم، شک در بقا داریم، وقت منشأ این شک ما یا الله بفهم چیه؟ منشأ این شک ما اشتباه مول خارجیه که باعث ما الان شک لاحق داشته باشیم. یه وقت نه، اشتباه مول خارجی نیست، بلکه چیست؟ قصور ادله شرعی است. حالا اما به فقدان دلیل و نص و اما به اجمال دلیل و اما به تعارض ادله. حالا این اصل تعریف شبه موضوعی و حکمیه رو قبلا هم داشتیم، برای دوستان گفته بودیم و اون شاخص هایی که ممیزه هایی که میشه بیان کرد برای اینکه بفهمیم شبه شبه حکمیه است یا موضوعی است سابقا بیان شد. لذا بحث امروز ما بحث مشکلی نیست و باید یه مقدار عبارات رو بخونیم. فقط من جهت ان شک قد ینشأ من اشتباه الامر الخارجی. حالا این اشتباه امر خارجی رو هم قبلا هم گفته بودیم که میتونیم باز خودش رو به دو قسم تقسیم کنیم. یکی اونجایی که اون مشتبه ما خودش باز یه حکم شرعیه، ولی یه حکم شرعی جزئی، یا اینکه نه، مشتبه ما اصلا یه موضوع خارجیه، یه موضوع تکوینی خارجی که زی اثر شرعی است. لذا مثل اشک و فی حدوث البول، که من الان مثلا نمیدونم که بولی آیا حادث شده یا خیر، یعنی طرف طهارت داشته و الان شک داشت دارد که آیا بولی حادث شده یا نه، او کون الحادث بولن او وزین، یا نه میدونه یه رطوبتی اومده، نمیدونه این رطوبت بول است یا وزی است. بس چه تو اصل حدوث بول طرف تردید داشته باشه، یعنی احتمال نمیده که اگر چیزی اومده غیر بول باشه، اگر چیزی اومده حتما بوله، ولی نمیدونه آیا چیزی اومده یا نیومده. مثلا فرض کنید که یه خنکی احساس میکنه، نمیدونه این خنکی چیه، به خاطر سردی هواه یا مثلا به خاطر خروج بوله، مثلا راحت میفهمه، یا همچین تردیدی فرض کنید برای کسی حادث شده، یا نه میدونه یه رطوبتی قطعا هست ولی نمیدونه این رطوبته بوله یا غیر بوله، که اگر بول باشه باز حدث است و طهارت از بین رفته، اما اگه وضعی باشه نه طهارت از بین نرفته. خب و یسمى بشبهة فی الموضوع. حالا میگه سواء کان المستصحب حکما شرعیا جزئیا کد طهاره فی المثالین. این دوتا مثالی که زدیم مثال برای جایی بود که اونی که برای ما مشکوکه خودش چیز یه حکم شرعی جزئیه، ام موضوعا که رطوبه و الکریه و نقل لفظ ان معناه الاصلی و امثال اینها، که اینها مثلا موضوع خارجی باشن، که اینا حکم نیستن، رطوبت حکم نیست، بلکه رطوبت اگر الان مشکوکه که آقا این رطوبت بوده یا نبوده، خودش قراره یه حکمی برش بار بشه که اگه رطوبت بوده پس الان چه اتفاقی بیفته؟ مثلا بله مرده، و اگر نه مثلا لباسش طاهر مونده باشه، مثلا یه ملاقاتی با چی داشته؟ با کلب، لباسش با کلب ملاقات داشته، نمیدونم اون لحظه ملاقات رطوبت داشته یا نه، مثلا الان قبلا رطوبت داشته نمیدونم اون لحظه خوش شده بوده یا نه، یا بالعکس قبلا خشک بوده نمیدونم اون لحظه رطوبت یا آن قبل از ملاقات رطوبت پیدا کرده بوده یا نه، یا آن قبل از ملاقات رطوبت داشته یا خیر. خلاصه به هر حال اینا موضوعات خارجی هن، امور خارجی هن. پس میگه که رطوبه و الکریه و نقل لفظ ان معناه الاصلی و شبه اینا، که نقل لفظ از معناه الاصلی هم که روشنه دیگه، قبلا مثالشو داشتیم. درست آقای رمزان جان؟ به اینا میگن چی آقا؟ به اینا میگن شبهه موضوعیه. جامعشون اینه، اینا شبهه موضوعی هستن. خب حالا یه سوال، تو اون بالا شک ما تو حکم جزئی بود یا توی باز موضوع بود، موضوع خارجی؟ بله؟ یا نه اصلا هر دوشون موضوع هن. در اون معنا در تحقق یک موضوع شک دارم، مثلا بول بوده یا نبوده. حالا یا نبوده یعنی یا اصلا هیچ حادثی نبوده، یا نه بول بوده یا نبوده یه حادثی بوده ولی وضعی بوده. به هر حال بول بوده یا نبوده، بول حادث شده یا نشده. اینا الان مرحوم شیخ میگه مثال برای چی هن؟ برای حکم جزئی، در حالی که به هر حال من الان توی متحقق موضوع شک دارم آه بول حادث شده نه. این چه فرقی داره با اینکه مثلا من شک دارم رطوبت اون لحظه ملاقات رطوبت حاصل شده حادث شده بوده یا نه؟ خب به هر حال اونجا هم بحث چیه؟ بحث یه طهارت صوبیه، یه طهارت صوبی بوده، بعد الان صوب من به کلب خورده، ملاقات کرده با کلب، من شک میکنم اون قبل ملاقات رطوبتی حادث شده یا نه که الان این طهارت صوب من از بین رفته باشد. خب اینم به یه معنا الان مثال برای چیه؟ حکم جزئی، طهارت حاز صوب. رسال خود جویان اشکال وارده؟ ما اصلا رو چه حساب داریم میگیم آقا یه وقت حکم جزئیه یه وقت موضوعه؟ اگر بخواید به لحاظ اون مرتبه بعدش بسنجی، مثلا بگی آقا درسته من اونجا تو حدوث بول شک دارم، ولی این سبب چی میشه؟ سبب شک در حکم جزئی طهارت. مثلا به لحاظ بعدش بخوای بسنجی، خب تو رطوبت هم به لحاظ بعدش به هر حال یه حکم جزئی قرار بیاد دیگه یا بره. اگر خودشو بخوای نگاه کنی، همچنان که تو مثال رطوبت شما اینو مثال برای موضوع قرار میدی، خودش اون مثال حدوث بول هم موضوع، شک در حدوث یه موضوع. دوباره تو اولی و من الان چرا شک کردم که این طهارت رفته یا الان هست هنوز؟ چون نمیدونم بول حادث شده یا نه دیگه. بول حادث شده یا نه موضوعه. درست آقای درخشون؟
بس مثلا
دعوا
نیست، مثلا کاری با این نداریم، چون بقا باشه موقع باشه نباید ببینیم که این آیمانه شده.
و اگه بقا رو بخواید هم رطوبت کرد، رطوبت که مثال برای موضوع زده
بله.
اونجا هم شما در بقای طهارت صوب شک داری.
بقا اصل رطوبت مثلا نه بقا طهارت شد، اصل رطوبت
هم باقی باشه. اونجا هم تو حدوث بول هم همینو بفرمایید.
بله
بفرمایید این عدم البولی که قبلا بوده هنوز هم کماکان هست یا الان بول شده؟ تو هر امر حادثی شما قبلش عدم داره دیگه، همون عدم آیا باقیه یا الان نه بول حادث شده؟ اونجا هم بحث بقا هست.
بله توی
بفرم
حکم جزئی نمیشه بگی که حکم جزئی شک در وافره در موضوعات شک در مقتضیه؟
نه این فرق هم نیست، الان همین بحث حدوث رطوبت. حدوث رطوبت با حدوث بول چه فرقی داره؟
توی حدوث بول میدونی چیزی ازش خارج شده، اما نمیدونی که این رافق هستش یا نیستش. درسته؟ توی رطوبت اصلا شک در اصل موضوع داره، شک در مقتضی داره.
یعنی چی مقتضی چی؟
یعنی نمیدونه این رطوبت اون موقع بوده یا نبوده، ولی توی اینجا ماده ای
که مقتضی نمیشه
هستش.
اما اولیشو چی میفهمه؟ اصلا حدوث البول
خودیم.
اصلا نمیدونم آیا چیزی بیرون اومده یا نه، که اگه بیرون اومده باشه حتما بود.
شکی در لافه میدونه چیزی خالد شده.
نه اون دومیه او کون الحادث بولم. اولیشو چی میفهمی؟
اولی یعنی کدوم؟
هم حدوث البول.
حدوث
اونی که شما میگین دومیه، که کون الحادث بولن او وزنه. نه کاری به این چیزا اصلا نداره. ببینید آقا، عرضم به خدمتتون که ما اینجوری باید بین این دو تا فرق بگذاریم که یه وقت از شما بدون، شکتون بدون در چیه؟ در یه حکم جزئیه. ولو اینکه این شک ما در یه حکم جزئی حتما یه منشأی داره. منشأش چیه باز؟ همین تحقق یه سری موضوعات که من نمیدونم محقق شده یا نشده، یا ارتفاع یه سری از موضوعات که نمیدونم ارتفاع صورت گرفته یا نه. به هر حال برمیگرده به شک در موضوعات. ولی بدون اون ثقل شک شما رو چیست؟ رو خود حکم جزئیست. یه وقت نه، اون شک شما بدون از هم اول هم رو چیه؟ رو اون موضوعه. که البته هرچند باز تو همون شک در موضوع هم یه حکمی قراره بار بشه، ولی موضوع خارجی بحت بدون اینکه ما اون حکم رو بخوایم در نظر داشته باشیم به درد ما نمیخوره که شعاره بخواد ما رو متعبده به بقایش بکنه. راحت میفرمایید. بنابراین این اصل تفرقه رو ما داریم، به این لحاظ داریم، به این لحاظ که اون مشکوک ما بدون چیه، خود حکمه یا موضوعه. گرچه که بخوایم ریز بشیم هیچ فرقی با هم نداره. یعنی تو هر دوی اینا هم شما هم شک در حکم داری و هم شک در موضوع داری. خب وقد یون شه من اشتباه الحکم شهری از صادر من اشاره که شک فی بقاء نجاست متغیر بعد از اوال تغییره. بفهم
فرق معلوم پس دقیقاً اون صفر شک شد.
آره دیگه، این که مشکوک ما بدون چیه، ما از همین الان بپرسن تو چی شک داری چی جواب بدیم؟ یا همون اول جواب میدیم ما مثلا لباسم نمیدونم هنوز طاهر هست یا نه. بپرسیم خب چرا نمیدونی طاهر هست یا نه؟ میگه چون نمیدونم آیا دمی مثلا بهش خورده یا نه. ببینید پس باز شکشو برمیگردونه به بحث موضوع، که فلان موضوع آیا محقق شد یا نه، مثلا ملاقات با دم یه چیز خارجی، یه موضوع خارجی. ولی در این حال هم اول از طرف بپرسن میگه چی؟ میگه نمیدونم لباسم طاهر یا نه. اینو مثلا میگیم شک در یه حکم جزئی. اما یه وقت هست نه، از همون اول دغدغش چیه؟ مثلا اینکه آقا ملاقات با دم صورت گرفت، این لباس من به دم خورد یا نه؟ بعد ازش میپرسی خب حالا چرا این برات الان دغدغه شده؟ بعدش میگه خب چون حالا مثلا نمیدونم الان میتونم باهاش نماز بخونم نجس شده یا نجس نشده. اینجوری جواب میده. اینو میگیم شک در موضوع. ازا بدون باید ببینیم که این شخص شکش در چیست. نه بفرمید. بله.
اینجا مثال
بله، الان خودم اون از فرض کنید حدوث بول، اون بحث حدوث بول الان خودش میتونه چی باشه؟ میتونه شک در یه موضوع باشه. من نمیدونم حالا این موضوع خارجی محقق شده یا نه، حادث شده یا نه. اصل عدم حدوث در موردش مثلا میخوایم جاری کنیم، استصحاب عدم حدوث بول. قبلا حادث نشده بوده، الان نمیدونم حادث شده است یا نه. نه حد میفهمید. بله خب
ظاهرش اینه که خارجی.
بله
ظاهرش اینه که اندون اسم موضوعه.
کدوم اولیه رو میفهمید دومیه؟ حدوث بول. حالا خودشون که میخواد اینو برای چیز قرار بده دیگه، برای خود شیخ ما بگه اینو برای حکم شرعی. آره ولی باز با این حال مثلا میخواد بگه این مثال برای طهارته، مثل شک در حکم جزئیه. بله خب حالا این نسبت به این مطلب ایشون. عرضم به خدمتتون که بله. حالا من یه احتمال دیگه هم در فرق میدم، حالا اینو ببینن دوستان تأمل کنن. مثلا مواردی که شما تردید در موضوع دارید، نه حکم جزئی، تردید در موضوع دارید، اونجا خود موضوع رو بگیم قبلا بوده، خود موضوع قبلا بوده، الان شک در چه داشته باشیم؟ ارتفاعش. حالا آقای رمضان نژاد شاید اینو خواست بگه، نمیدونم، الان شک در ارتفاعش داشته باشیم، مثلا کُریت بوده، حالا نمیدونیم رفته یا نه، رطوبت قبلا بوده، نمیدونم حین ملاقات با کلب رفته یا هنوز باقی بوده، یا نقل لفظ قبلا یه معنایی داشته، نمیدونیم نقل پیدا کرده یا نه، یعنی یه چیزی، یه موضوعی قبلا بوده، حالا ما شک در چه داشته باشیم؟ ارتفاعش. اینا رو مثلا میخواییم موضوعی حساب کنیم. اما یه جایی که یه موضوعی رو تازه اصل تحققش رو احتمال بدیم، حدوث بول، تازه اصل تحققش رو مثلا احتمال بدیم، قبلا یه عدمی داشتیم، عدم اون موضوع، حالا احتمال بدیم اون موضوع محقق شده باشه، اینو مثلا چی قرار بدیم؟ شک در اون حکم جزئی. شاید مثلا یه همچین چیزی یه وقت مد نظر مرحوم شیخ بوده باشد، احتمالشو من نفی نمی‌کنم، اما واقعا تفرقه بین حکم و موضوع به این بیان هیچ وجهی نداره. خب چرا مثلا اگه این اینجوری باشه بگیم موضوعیه، اونجوری باشه بگیم حکمیه، چه وجهی داره؟ آیا به هر حال شما در موضوع شک دارید یا ندارید؟ حالا چه موضوع قبلا ثابت بوده، بخواید بگید چی مرتفع شده یا نه، شک داشته باشید اگه مرتفع شده یا نه، چه اینکه نه اصلا تو اصل تحقق اون موضوع شما شک داشته باشید. اینات می‌فهمید؟ به لحاظ شک در موضوع بودن یا شک در حکم بودن فرقی نداره، مگر اینکه شیخ بخواد بگه بله ما هم قبول داریم به این لحاظ فرقی ندارن، اما به این لحاظ ممکنه فرق داشته باشن که ما داریم میگیم شک فی البقا، شک فی البقا، میگیم به اعتبار شک فی البقا این دو قسمو دارد. شک فی البقا اینجایی که شما شک در اصل حدوث بول دارید، تو بقا چی شک دارید؟ طهارت، تو بقا طهارت، نه تو بقا موضوع، تو بقا طهارت شک دارید. ولی اونجایی که شک در مثلا رطوبتی که بوده قبلا، کُریتی که بوده قبلا، نمیدونی الان رفته یا نه، تو بقا چی شک داری؟ خود اون موضوع. بله به تبعش تو بقا یه حکمی هم مثلا ممکنه شک بشه، به تبعش، ولی اولا و به ذات تو بقا یه موضوع شک داری، تو بقای رطوبت، تو بقای مثلا کُریت، تو بقای این معنای لفظ که آیا هنوز باقی یا از بین رفته. پس چون ما الان اومدیم به اعتبار چی این تقسیم بندی رو مطرح کردیم؟ شک فی البقا. این که شک در بقا ما داریم، در بقای یه وقت یک موضوعی شک داریم، یه وقت در بقای چی شک داریم؟ یه حکم جزئی شک داریم. تو مثال حدوث البول، تو بقای بول که شک نداریم که، تو بقای طهارت حدثیمون، طهارت عن الحدثی که قبلا داشتیم شک داریم. نه فرمودید اینجوری بیایم بین این دوتا تو الان کلام شیخ فرق بگذاریم. خب وقت یون شهرمنش، البته این اصل اون اشکال اولیه ما رو برطرف نمی کنم که توی تسمیه به این که این شک در موضوع است یا شک در حکم جزئی است، توی این فرقی نمیبینیم ما بین این مثال ها، ولی توی این که الان تو مقسم شیخ، چرا توی تقسیم شیخ، چرا این اولی ها رو مثال برای موضوع داره میزنه، حکم داره میزنه، دومی ها رو موضوع، این وجه پیدا میکنه. چرا؟ چون عبارتشون چیه؟ شک فی البقا. باید ببینیم تو بقا چی شک داریم. یه وقت تو بقا یه حکم شک داریم، ولی اینکه منشأ شک در موضوع باشه. یه وقت تو منشأش شک در حدوث یه موضوعی باشه. یه وقت تو بقای چی شک داریم؟ یه موضوعی شک داریم، ولو باز نتیجه شک در چی بشه؟ مثلا یه حکم جزئی بشه. کجور کدومو؟ آره، ولی خب دیگه اونو باید نفیش کنیم، منفیش کنیم. یعنی به همون حالت اثباتیش اگه بخوایم پیش بریم، اون دیگه بقای مثلا بول معنا نداره که، حدوث بوله، بقا اونجا توش تصویر نداره. خب به هر حال این یه بیانیه که عبارت شیخ رو تو حدی حل میکنه. وقد یونشه من اشتباه حکم شرعی از صادر من اشاره که شک فی بقای نجاست متغیر بعد از اول تغییرهی به نفسه. این مثال تکراریه که دیگه تا الان بارها داشتیم. و طهارت المکلف بعد حدوث المذی من و نحو ذلک. این مثال دومش هم قبلا داشتیم که اینا شبهات حکمی هست. و ظاهر دخول القسمین فی محل نزاع. حالا مرحوم شیخ بعد از این تقسیم ها معمولا چیکار میکنه؟ این احسن این بحث رو مطرح میکنه که آیا هر دو محل نزاع یا مثلا یکیش مجمع علیه دیگری فقط محل نزاع. اینجا هم همین بحث داره مطرح میکنه و میگه ظاهرا هر دو محل نزاع هستن که ما یظهر من کلام المنکرین حیث ینکرون استصحاب حیات زیدن بعد غیبت عن النظر. شما فکر نکنید که فقط کدومه که محل نزاعه، فقط شبهات حکمی محل نزاعه که مثلا کیا انکار کرده باشن، اخباری ها انکار کرده باشن، یا حتی از اصولیون هم بعضی ها منکر هستن دیگه، مثل مرحوم آقای خانساری، از معاصرین مرحوم آقای خویی، جناب آیت الله شوبری زنجانی دام از الله، اینا استصحاب در شبهات حکمی رو جاری نمیدونن. خب ولی فکر نکنید فقط شبهات حکمی است که محل نزاعه، داریم اشخاصی رو هم که حتی کجا رو هم منکرن، شبهات موضوعیه. لذا میگه از مثال هایی که زدن برمیاد یونکرون استصحاب حیات زید بعد غیبت یعنی نظر. خب این دیگه موضوعیه دیگه. والبلد المبنی علی ساحل البحر، این تو کلمات سید مرتضی بود که یه خونه ای که مثلا علی ساحل البحر، خب یه چیز جزئی، موضوع جزئی باشه.
استنی منکرین
مطلق
هست
میگه؟ بله
منکرین مطلق
ها. حالا اینا معمولا مثل سید مرتضی اینا، بله اینا منکرین مطلق هستن، یعنی حکمیش رو هم جاری نمیدونن، نه اینکه حکمیش رو جاری بدونن موضوعیش رو جاری ندونن. خب و من کلام المثبتین، باز از کلام مثبتین هم حتی همین استفاده میشه که شبهات موضوعی هم محل نزاع هم حیث یستدلون به توقف نظام معاش الناس و معادهم علی الاستصحاب. این که دارن یه استدلال میارن که این استدلال بیشتر اثبات چی رو میکنه؟ احسن، استصحاب در شبهات موضوعی رو. پس معلومه اینو هم محتاج به استدلال میدیدن، اینجوری نبوده که این مسلم باشه فقط تو حکمی نزاع باشه. مثلا استدلالی کردن چیه؟ توقف نظام معاش مردم و معادشون علی الاستصحاب. آقا شما مثلا تو بحث ملکیت، آقا من احتمال بدم خب این زید درست قبلا مالک بوده، ولی الان نکنه این ملک از ملکیتش خارج شده باشه، الان داره اینو من اباحه میکنه، اینو الان داره من میفروشه، داره من آریه میده فلان، و من نتونم استفاده بکنم، شاید ملکیتش از من رفته باشه، نادم فهمم. یا خیلی چیزای دیگه این شکلی دیگه، اصلا نمیشه زندگی کرد که، سنگ رو سنگ بند نمیشه، برادرون سوقی باقی نمونه، زندگی باقی نمونه. حالا هم یه سریاش مربوط به معاش مردمه، یه سریاش مربوط به معاد مردمه. معاد مثلا بحث طهارت و نجاست و این چیزایی که تو کجا میخواد مطرح باشه، توی همین بحث نماز و اینها. خب الان من مثلا فرض کنید احتمال میدم نکنه آقا این خیابونا نمیدونم اینا نجس باشه، نمیدونم آقا این صندلی اتوبوس آدم میشینه، به هر حال ممکنه بچه کوچیکی نشونده باشه اینجا، بچه کار خرابی کرده باشه، نجس کرده باشه، حالا ما هم بعدش نشستیم، ما هم عرق کردیم، یا مثلا رفتیم برای نماز تا اومدیم برگردیم بارون میزد خیس شدیم، حالا میشینیم روی این صندلی اتوبوس ما هم نجس شده باشیم، حالا با این نتونیم نماز بخونیم، اون خلاصه از چیزایی که ممکن آدم مطرح کنه. اگه این استصحاب ها نباشه، استصحاب طهارت و امثال ذلک نباشه، حتی نظام معاد مردم هم به هم میخوره، چیزایی که مربوط به عبادات مردم و معاد مردم راحت میفهمید، اون معاشش، این معادش، این همه به هم میریزه. خب یه حالا کار نداریم به استدلالش که درسته نادرسته، کار به چیزاش نداریم، ولی صحبت سر این اصل هم که دارن استدلال میکنن برای همچین بله استدلال میکنن برای اثبات همچین استصحاب هایی، این استصحاب ها تو کجا داره جاری میشه؟ توی موضوعات یا احکام جزئی دیگه؟ راحت میفهمید، طهارت همین صندلی، ملکیت همین شخص نسبت به همین کالایی که قبلا مالکش بوده، اینا چیزای جزئی اند، کلی که نیستن که. خب این استدلال بیشتر امور چی رو داره استصحاب توش حجت میکنه؟ امور جزئی، حالا چه حکم جزئی چه موضوعات خارج. کمتر پیش میاد که حالا مردم چه شبهاتی براشون پیش بیاد، اون وقت کارشون، زندگیشون، معادشون، معاششون مختل بشه، شبهات حکمیه، اونا کمتر برای مردم پیش میاد. خب و یه که عن الاخباریین اختصاص خلافه بستان. اما از بعضی از اخباری ها حکایت شده که اینها نزاع را مختص به کدوم میدونستن؟ شبهات حکمیه، که نه در شبهات موضوعی اتفاق نظر بر جریان استصحابه، حجیت استصحابه، در حکمیه فقط اختلاف نظر هست. و اول از این سر ره به المحدث البهرانی، محدث بهرانی مرحوم صاحب هدایت، ایشون که اصلا تصریح هم کرده به همین مطلب، و یه از همین کلام المحدث الاسترابادی حیث قال فی فواید المدنیه اعلم، فواید المکیه اعلم ان للاستصحاب صورتین، مدنیه است؟ بله مدنیه. بله فرموده است که نعلم ان للاستصحاب صورتین. من یه لحظه اول گفتم، من تو ذهنم بود، من چشمم الان یه لحظه خورد به این صفحه بعدیه، اونجا مکی است، دو تا مطلب، یکی از مدنیه ایشون نقل کرده، یکی از مکیش. خب عرضم به خدمتتون، ایشون میفرماید که اعلم ان للاستصحاب صورتین معتبرتین به اتفاق الامه بل اقول اعتبار الامه ضروریات الدین. یکی چیه؟ هم عدم نسخ که قبلا هم داشتیم، استصحاب عدم نسخ، این اصلا از ضروریات احداهما ان الصحابه و غیرهم کانوا یستصحبون ما جاء به نبینا صلی الله علیه و آله و سلم الله صلی علی محمد و محمد اجل فرجا الا ان یجیء ناسخه. خب این هم استصحاب عدم نسخه که استصحاب یه حکم شرعیه، این مربوط به حکم کلی شرعیه، این ربطی موضوعات نداره. یعنی از بین احکام شرعی کلی اخباری ها یه مورد رو تبصره زدن حجت میدونن، با اینکه در احکام کلی استصحاب و جاری نمیدونن، این یه مورد رو نه تنها جاری میدونن بلکه اصلا ادعا کردن از ضروریات دینه. خب یک از ثانیه انا نستسه کل امر من الامور شرعیه، ما هر امری از امور شرعیه رو استصحاب میکنیم. مثل چی؟ مثالاشو دقت کنن دوستان، مثل اینا که آقا کن رجل مالک ارزن، این الان حکم جزئیه یا کلیه چی؟ یه حکم جزئیه، ملکیت اینا نه، شارع باید ملکیت رو اعتبار کنیم. و کنه زوج امرأتن، این که شارع اینو زوج اون بدونه، این هم یه امر شرعیه که شارع باید اعتبار کنه، ولی یه حکم جزئیه، زوجیت این شخص، زوجیت این شخص میشه یه حکم جزئی. و کونه عبد رجل، که اینم باز مثال چیه؟ حکم یا موضوع؟ اولا حکم، حالا که حکم جزئی یا کلیه بازم جزئی. کونه عبد رجل، چون این عبد بودن هم حتی امریه که شارع باید اعتبار کنه. مثلا ممکنه بگه آقا من عبدیت رو برای عمودین اعتبار نمی کنم، شخص نمیتونه مالک عمودین خودش بشه، ولی مثلا فلانجا عبدیت را اعتبار میکنن، اینا رو شاره باز باید اعتبار کنن. و کونه یلا وضوع، اینا همه طهارت، باز اینا هم یه حکم جزئی. و کونه صبح طاهرن او نجسن، اینا همه احکام جزئی. و کونه لیل او نهار باقی، این میشه مثال برای چی؟ این موضوع جزئی، اینا هم بفهم. و کونه ذمت الانسان مشغولتن به صلاتن، این که آقا فلان نماز به ذمه من هست یا نه، یعنی طرف نمیداند نماز صبح دیروزش رو مثلا خونده یا نخونده. نهت فرمودی او توافن مثلا آقا فلان تواف به ذمه من مونده یا نمونده. خب که اینا هم حکم جزئیه، اینا همه مثال برای حکم جزئی میشن. الا ان یخت به وجود شیء که جعله الشارع سببا لنقض تلک الامور، تا زمانی که آدم یقین به ناقض این امور پیدا بکنه، تا زمانی که ناقض ملکیت، ناقض مثلا زوجیت و بقیه موارد پیدا نشه، ما اینا رو حساب میکنیم.
این صلات رو
بله
هم فرض جو حکمیت،
بله حکم جزئی، اینا رو هم حکم جزئی قرار داده. یعنی مثلا یه
منشأ از شارعه،
بله نه حکم جزئی، جزئیه یعنی منشأش از شارعه نیست. ما عرض کردیم هم حکم جزئی هم موضوع خارجی، هر دو منشأشون چیه؟ خلط امور خارجی، خودش طرف یادش رفته، فراموش کرده. خب ثم ذالک الشیء قد یکون شهادت، بل قد یکون شهادت العدلین. اون ذالک الشیء که میگیم چی؟ گفتیم آه یختب به وجود شیئن. این یختب به وجود شیئن لازم نیست حتما قطع تکوینی باشه، یقین 100%. گاهی اوقات هم میتونه چی باشه؟ یه حجت شرعی باشه. یه سوم از ذالکشه قد یکون و شهادت العدلین میتونم اینا باشه، و قد یکون قول الحجام مثلا بیانه بیاد بگه چی؟ بگه آقا فلانی دیگه زوج اون خانوم نیست مثلا. خب من الان تردید داشتم میتونم برم با این خانوم ازدواج کنم یا نه، تا قبل از این استصحاب چی داشتم؟ زوجیت اون آقا نسبت به این خانوم. حالا بیانه گفته نه اینا الان 2 سال طلاق گرفتن و این زن الان خلیه است، شما میتونی مثلا باش ازدواج کنی، و الان دیگه اینجا این شخص میتونه بره با این خانم ازدواج کنه مثلا، یه بیانه بیاد بگه. یا مثلا من تا الان صوب خودم رو چه میدونستم؟ طاهر میدونستم، که اون صوب طاهرن او نجسن. چرا؟ چون حالت سابقهش طهارت بوده. حالا بیانه بیاد شهادت بده آقا ما دیدیم که یه قطره خون افتاد روی لباست، حالا دیگه اینجا من نمیتونم با این نماز بخونم. حالا یه قطره داده نه مثلا یه مقدار خون معتد و بیشتر از درهم بغلی افتاد روی لباسه. یا نه قد یکون قول الحجام المسلم، یا آدم حجامی که مسلمه، مسلمونه. مثلا فرض کنید آقا طرف اومده حجامت کرده، شهادت میده که لباست خونی شد، موقعی که داشتم حجامت میکردم پشت تو لباست خونی شد. اون از اون مواردیه که لا یعلم، مثلا خود شخص نمیتونه اینا رو بفهمه، پشتش رو نمیبینه اینا، ولی این آقای حجام تو مسائل چیه؟ مأمونه، آدم مسلمونیه، دروغگو نیست، آدم مورد اطمینانیه. او اصلا بگه کافیه دیگه، لازم هم نیست حتما عدلین باشه. یه نفر بگه آقا من خودم داشتم حجامتت میکردم دیگه، دیدم لباست خونی شد، دیگه من اینجا نمیتونم طهارت صبح داشته باشم. او من فی حکمهی، یا کسی که در حکم مثلا حجام باشه، فرض کنید یه شاگرد داره، این حجام میاد چیکار میکنه؟ فقط تیغشو میزنه، شاگرده بادکش و ایناشو مثلا شاگرده انجام میده، اون شاگرده مثلا اونم هستی اونم داره میبینه، اون بگه. و فقط یکون قول القصار، گاهی اوقات این قطع ما چیه؟ این قطعی که میگیم گفتیم قطع 100% منظورمون نیست دیگه، هر چیزی که جای قطع هم بگیره. گاهی اوقات اون چیه؟ هم قول قصاره. قصار یعنی کی؟ به هر حال لباسامونو دادیم دستش دیگه، اون مثلا داره شهادت میده. او من فی حکمهی، یا مثلا کسی که در حکم قصاره، مثلا زوجه، آقا ما میدیم دست زوجه لباسامونو بشوره، او مثلا گفته که من شستم، پس اون نجاسته دیگه از بین رفته، حالت سابقه نجاست بوده، زوجه مثلا میگه من شستم، لباست خونی بود و شستم. و قد یکون بی اما یحتاج الی الذبح و الغسل فی سوق المسلمین، یا فی سوق سوق المسلمین، سوق مستر ساقه یسیقه، عرضم به خدمت فی سوق المسلمین و اشباه ذلک من الامور الحسیه، اون چیزایی که نیاز به ذبح داره یا نیاز به غسل داره، شستن، بله الان مثلا یه گوشتی رو باید ذبحش کرده باشن و شسته باشن که ما بگیم آقا این مثلا الان هم به لحاظ تزکیه حلاله، هم به لحاظ چی؟ این که مثلا اعضایی که خونی میشه و اینا معمولا گلوش و فلان و اینا هم مثلا دیگه شسته طرف و به لحاظ اینش هم مثلا بگیم که پاکه. و الان اینو از کی داریم میخریم؟ از سوق المسلمین. میگم آقا همین که از سوق داری میخری دیگه میتونی خیالت رو راحت کنی که این حتما این کاراشو کرده شسته، پس اون نجاست سابقه دیگه اینجا جاری نیست، نجاست سابقه، چون قطعا هر ذبحی باعث میشه حالت سابقه گلوی گردن حلقوم مثلا اون حیوان چی باشه؟ نجاست باشه. ولی چون از سوق مسلمین داریم میخریم میگه اون حتما تطهیر کرده، طرف داره میفروشه، لذا این یه حالت سابقه نجاست اینجا استثاب نمیشه. یا اصل عدم تزکیه، نسبت به هر لحمی ما اصل عدم تزکیه داریم، لحم و جلد و اینها توشون اصل عدم تزکیه جاریه، چون یه زمانی که هنوز فرع اوداج نشده بودن و زهاق روح نشده بودن زنده بودن قطعا مزکا نبودن. حالا که الان زهاق روح شدن و فرع اوداج شدن من شک میکنم ان تزکیتن بوده یا نه تزکیه ای نبوده و مردار شده هرچی، لذا اینجا میام چیکار میکنم؟ استصحاب عدم تزکیه رو جاری میکنم. اما وقتی اینو از سوق مسلمین دارم میخرم دیگه این اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، میگم ذبح شرعی کردن حتما. خلاصه اینا هم مثال های دیگه برای جایی که استصحاب جاری نشه. به خاطر چی؟ به خاطر یه اماره. حالا اماره میخواد سوق باشه، قاعده سوق میخواد چی باشه آقا؟ شهادت عدلین باشه، نمیدونم
قول مسلم،
بله قول یک مسلمی باشه که ما، بله اینو تحت چه عنوانی میبردن آقایون اصطلاح هم، بله یه رساله هم هست مثلا آدم میده دست زوجه میگه آقا این لباس من خونی بوده نجس بوده اینو بشور برام، اونم مثلا میگه شستم، میگه شستم لازم نیست عدلین باشه، میگه یه نفرم هست کافیه، لازم نیست مرد باشم یه زنم باشه کافیه، این یه عنوانی داشتم تو رساله از خاطر مفتی. خلاصه اینا البته از امور حسیه باعث باشه، اینو دوستان دقت کنید، از امور حسیه، یعنی اینا چیزاییه که مورد حس کی قرار میگیره؟ خود همین بیانه، قصار، حجام، اینا چیزای حسی هستن که طرف همه حتی خود سوق، این مثال هایی که برای سوق زدیم اون طرف خودش با چشای خودش دید که این ذبح شد شرعاً، حالا آورده توی بازار داره میفروشه، یا تطهیر شد حلقومش دیدم خودش شد داره رو. این چیزایی که آدم میدونه اینا طبیعتاً حس شدن که دارن شهادت نسبت بهشون داده میشه، بیانه حس کرده اینا، حجام حس کرده، نه اینکه امور حسیه برای من ها، برای منی که میخوام الان ببینم آیا استصحاب دارم یا ندارم، نه حسیه برای کیا؟ سنخ این امور اموری هم که حسی هم برای اون کسایی که دارن شهادت میدن و اینا، و اونا حدسن این حرفا رو نزدن. خب حالا اینجا ممکنه کسی هم شبهه‌ای بکنه، اینو خوب دوستان دقت کنن، ما الان یادمون نره دنبال چی بودیم، این که بگیم از کلام ملا امین اسرابادی چی داره استفاده میشه، این که ایشون میخواد بگه توی شبهات موضوعیه هم چی بخشید؟ توی شبهات موضوعی نزاع نیست و فقط کجا محل نزاع هست؟ که ما اخباری ها قبول نداریم، شما اصولی ها قبول دارید، شما شبهات حکمی هم، اما تو موضوعی که نه نزاعی نیست. اینو از کجا اون وقت در میاریم؟ اینو خوب دوستان دقت کنن، از اینجا این گفت انا نستسهب، این انا نستسهب یعنی ما کیا؟
اخباری
یعنی ما امامیه. از کجا میگیم؟ از نقطه مقابلش بالایی که گفت هن از صحابه و غیره هم. این ظهور در چی داره اون وقت؟ ظهور در این که پس همه ما امامیه، هممون این موارد شبهات موضوعی را قبول داریم. این را فرمودید اون اولی رو که همه ما امامیه هم که نه، حتی بلکه هم امامیه هم عامه، همه عدم نسخ رو که همه قبول دارن، ولی اینو هم ما امامیه هم قبول داریم موضوعیه ها رو. چرا حالا بعضی گفته ظاهر مرحوم شیخ، چرا گفته ظاهر، چرا نگفته صریح؟ چون به هر حال احتمال این هم هست که انا منظورش ما معاشر اخباریون مد نظرش باشه. ما معاشر اخباریین، ماها اینو جاری میدیم در مقابل مثلا اصولیه. این هم احتمالش هست. ولی چرا میگیم ظاهر در همون برداشت اوله و اون قرینه مقابله با ان الصحابه و غیرهم؟ اون ظهور درست کرد. بله؟ اونم که بله، اونم که بله، اونم فرمان صورتن معتبرتن به اتفاق لونه. بله بله، من ضروریات دین. خب عرضم به خدمتتون که حالا مرحوم شیخ میفهمد آقا ممکنه شما اشکال کنید بگید که ما مثالهای مرحوم ملا امین از سرآبادی رو که میبینیم چه بسا سنخ مثالهایشون به لحاظ چی بوده باشه؟ به لحاظ شک در رافع بودن بوده باشه، نه شک در موضوع بودن. یعنی الان اون نکته‌ای که تو ذهن ملا امین که خودش نگفته که تو موضوعات، که مثال زده، ما میبینیم مثالاش همه از موضوعاته. موضوعات که میگم حالا یا موضوع خارجی یا حکم جزئی، حالا اینش فرق نداره، همش مثال چیه؟ شبه موضوعی است. خودشون که تصریح نکرده که منظور ما الان از این مورد از ثانیه کجاست، صورت ثانیه موارد شک در موضوعاته، که خودش که اینجوری تصریح نکرده، که ما اینجوری داریم برداشت میکنیم. پس ممکن هم هست مد نظرشون چی باشه؟ مواردی که شک در رافع، چون اتفاقا مثالایی که ایشون میزنه همش از مدل شک در رافع هم هست. پس شاید ایشون بخواد ادعای اتفاق رو نسبت به چی بکنه؟ شک در رافع، بگه استصحاب در شک در رافع اتفاقی است، نه استصحاب در موضوعات. یعنی موضوعی بودن این مثال ها مد نظرشون نباشه، براش مهم نباشه، حالا حکمی باشه موضوعی باشه فرق نداره، مهم برایشون چی باشه؟ یه نه همه شک در رافع. مرحوم شیخ میفهمد ولولا تمثیله به استصحاب لیل و نهار لحتم لن یکون معقد اجماعی از شک من حیث المانع وجودن او منع. این راحت میفهمه، میگه اگر این مثال استصحاب لیل و نهار نمی بود، که مثال استصحاب لیل و نهار از موارد چیه؟ شک در مختزی، نه رافع، چون اینو مختزی بقا ندارن. اینجور نیست که مختزی احراز شده باشه شک ما فقط از ناحیه چی باشه؟ رافع باشه. نه، لیل و نهار اصلا مختزی بقا ندارن. خب میگه اگر این مثالشون نمی بود، این احتمال ما میدادیم که اصلا معقد اجماعشون شک در چی باشه؟ شک در رافع. حالا چه وجودن چه منعن، یعنی چه شک ما در وجود و رافع باشد، چه در رافعیت و مانعیت الموجود باشد. منعن یعنی مانعیت الموجود، رافعیت الموجود. وجودن یعنی وجود المانع، وجود الرافع. شاید مثلا ایشون اینا رو میخواست بگه که یعنی خلاصه اونجاهایی که اصل مختزی محرزه، ما شک در مانع داریم، حالا یا مانعیت الموجود یا وجود المانع، اینا رو میخواد بگه اجماعیه، کاری به حکمی بودن یا موضوعی بودنش نداره. اگر اون مثال لیل و نهار رو نمیزد، این احتمال میرفت تو کلامشون، ولی چون اون مثال لیل و نهار رو زده، خیالمون راحته که پس این مد نظرش نیست. پس آها، حالا جامعه چی میشه بین مثالهایشون؟ یا ها الا ان الجامعه بین جمعی همثلت صورت ثانیه لیس الا شبهه الموضوعیه، اینه جامعه، اینه فکنه و استثنا من محل الخلاف صورتا واحده من شبهه الحکمیه. پس آقا ایشون میخواد بگه تو موضوعیه اجماعه، توی حکمیه یه موردش اونم اجماعه، بقیهش محل اختلافه، که اون حکمیه کجاش اجماعه؟ همه عدم نسخ، یعنی از شک فی نسخ و جمعی از صور شبهت الموضوعیه، اینا هم همه باز محل اجماعه. حالا فرق نمیکنه دیگه، چه شک در رافع باشه چه شک در مختزی باشه مثل لیل و نهار، اینش از حیث مختزی و رافع بودنش برای ملا امین مهم نبوده. خب حالا این تا اینجا تا برسیم به بس رحمه عبارت مذکوره اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه افهم
این حرف صورت
برم
اختلاف میکنه
بله
چون در اجام کنه که اصلا که اینجا معلومه از این چیه معلومه از این است بخواه اینکه ازام
خب